چه پا چه میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود
بیا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. می دهد عشق به شمشیر صلا، بسم الله، تازه کن جانی از این آب بقا، بسم الله. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو معارف، با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این فرصت می‌خوایم در محضر امام علی علیه السلام بنشینیم و از کلام نهج البلاغه جان و دلمون رو سیراب کنیم. به این سفر روحانی خیلی خیلی خوش اومدید.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
عزیزان، شاید کمتر به این موضوع فکر کردیم که قرآن عهدنامه الهیه، نامه ای از خدا به بندگانش و خواندنش تجدید پیمانی بین انسان و پروردگارش. هر صفحه از قرآن یادآور قول خدا به بندگان و قول بندگان در پاسخ به محبت اوست. در بخش اول برنامه امروز سرمشق همراه میشیم با سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در مورد وفای به عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. بحث ما از پیمان و عهد و میثاق و وفای به عهد است بر اساس رهنمودهای نهج البلاغه. جلوه ای از بحث عهد و پیمان درباره قرآنه. قرآن میثاقی است بین خدا و بندگان، عهدنامه الهی است با بندگانش. اساساً خدا در بدو خلقت در عالم زر و عالم الست از انسان پیمان فطری و توحیدی گرفته که جز او رو بنده نباشه. قبلا به این موضوع البته اشاره‌ای کردیم. قرآن عهدنامه است. در خطبه یک نهج البلاغه بعد از اشاره به بعثت پیامبر و نقش هدایتی اون حضرت، به قرآن و احکام قرآن اشاره میکنه که پیامبر به عنوان سند و میثاق بین مردم باقی گذاشت. کتاب ربکم فیکم، که حلال و حرامش، فرائض و فضائلش، ناسخ و منسوخش، رخصتها و عزیمتهایش، خاص و عامش، مجمل و مبینش رو پیامبر برای شما بیان کرده. بین مأخوذ میثاق و علمه و موسع علی العباده فی جهله. احکام و شرایعی که در کتاب الهی بیان شده بعضی هاش مسائلی است که میثاق و قول گرفته شده که حتما به اونها عمل بشه. بعضی هاش هم حاوی دستورها و رخصتها و جواز هست که حتمیت نداره عمل کردن به اونها. در خطبه 183 هم که درباره فضیلت قرآن هست، حضرت در قسمتی می‌فرماید: فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق. قرآن حجت از سوی خدا بر مردمه. اخذ علیه میثاقهم و ارتهن علیه انفسهم. مردم نسبت به قرآن با متحدن، گردنشون زیر بار این تعهدی است که نسبت به قرآن با خدای متعال دارن. خود پیامبر اکرم هم که در حدیث ثقلین فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در واقع از مردم تعهد گرفت که از این منشور وحی و میثاق آسمانی جدا نشن و قرآن و اهل بیت رو مرجع و ملجع و فصل الخطاب قرار بدن. در بحث قرآن از این سلسله مباحث در سرمشق راجع به قرآن بحث کردیم. خواستم عرض کنم که از موارد و مواد پیمان الهی با بندگانش یکی هم همین قرآنه. وفای به این عهد و عمل به این میثاق نامه وظیفه همه مسلمان ها است که وقتی شبهای قدر قرآن بر سر می گیرند، یعنی قرآن حاکم و سایه افکن بر ما باشه و از یاد نبریم. قسمت بعد هم ادامه بحث رو توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
در نامه های کتاب شریف نهج البلاغه نکات ارزشمند بسیاری درباره شیوه مدیریت و حکمرانی در اسلام وجود دارد. مولا علی علیه السلام در نامه هایی که به کارگزاران خود در مناطق مختلف نوشتند به این نکات گرانبها اشاره کردند که جمع‌بندی و به کار بستن آنها جامعه اسلامی را به جامعه آرمانی تبدیل می کند. جامعه ای که آحاد مردم آن از لحاظ مادی و معنوی به اوج پیشرفت و کمال می رسند و از برکات الهی برخوردار می شوند. بعضی از این نکات از این قرارند: رسیدگی به حقوق محرومان، ایستادگی در برابر ستمگران و زیاده خواهان، رعایت عدالت در همه امور به ویژه در تقسیم بیت المال، گسترش معنویت، امنیت و رفاه، میدان ندادن به افراد متملق و چاپلوس، همچنین پرهیز از ریختن خون مردم به ناحق. مسئولان نظام اسلامی هر اندازه خود را مخاطب نامه‌های نهج البلاغه بدانند و خود را به رعایت راهکارهای والای آن ملزم کنند، خواهند توانست خوشنودی خدا و مردم را کسب کنند و در روز حساب در پاسخگویی در دادگاه عدل الهی سربلند باشند.
امیرالمؤمنین در خطبه 126 شما نحسو برقم اونجا دارد میبند، برید نگاه بکنید. انما المال مال الله الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر. اگر این مال را در غیر مورد مصرف کردی اسراف کرده ای، تبذیر کرده ای، نباید این طور باشه. حالا من میگم به شما، میگم بابا شما کار خیری، شما کمک میکنید، شما فورا کمک میکنید، منم شروع میکنم تعریف کردن، به بچه آقای خوبی و از اهل خیرند و خدا طول عمرشون بده. دو یه شی ارزش نداره دین بابا. حضرت میفرما، من نمیگم، از قول من رن نشه، حضرت میفرما، حضرت میفرمایند که این تبذیر و اسرافه. و هو یرفع صاحبه فی دنیا، من به شما میگم پول بده به من میدی یا، و من تعریفی ده شروع میکنم کردن و تو بوق و کرنا میکنم و اسمتم اون بالا مینویسم و اون تابلو رو هم بهت میدم و اینا اینا، هلا هیچی عرض میشود که وقت تعریف ده میکنم. حضرت میفرمایند که و هو یرفع صاحبه فی دنیا، در دنیا خیلی تعریف ده میکنم، و یضعه فی الاخره و یکرم محوف ناس، در مردم هم خیلی احترامت میکنم، و یهینه عند الله، لکن در نزد خدا نه، هیچ ارزشی ندارد اینا. این امیرالمؤمنین فرمودن. عرض میشود که البته خطبش مفصل است، من همین دوست چند جملش را یادداشت کردم. خطبه سبب انسان عرض میشود که این انفاق بکند بسیار به مورده. یه انفاقی که به مورد کردی 700 مقابل در دنیا و آخرت خدا جزا بهت میده، مشروطن بر این که خودت انفاق بکنی، اونجایی که خودت میشناسی بده، نده به ناصری که بده، ناصری خودش از داری خودش برد بده، ندردم که هیچی که زدش طلب نده.
علی علی یا علی
همچنان مهمان خانه های باصفای شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. قرآن فقط مجموعه ای از آیات و احکام نیست و وفای به عهد با قرآن فقط به تلاوت روزانه یا حفظ آیات محدود نمیشه. وفاداری حقیقی یعنی عمل کردن به اون چه وعده داده شده. وقتی میگیم ایمان آوردیم یه عهده. وقتی در دعامون میگیم ما اهل قرآنیم یعنی باید در رفتار و گفتار و تصمیم هامون قرآن زنده باشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در مورد وفای به عهد تقدیم شما عزیزان شنونده.
گفتیم که قرآن و عترت دو موضوع مورد عهد و پیمان هستند بین خدا و بشر، بین پیامبر و امت. پیامبر از امت خود پیمان گرفته که به این دو ثقل، ثقل اکبر و ثقل اصغر تکیه کنن و از این دو جدا نشن و این دو را هم با هم بپذیرن و تابع باشن، اینها را هم از هم جدا نکنن. تعهد ما در مقابل امام معصوم یک عهد و پیمان هست که عصیان علیه امام یعنی نقض عهد. در دوره امیر مؤمنان علیه السلام عده‌ای از مسلمان‌ها جان بر کف فدایی امام بودند و گوش به فرمان. عده‌ای هم یا بیعت نکردند یا بیعت کردند نقض عهد کردند یا از روی مکر و فریب و دروغ بیعت ظاهری کردند. سه جنگ علی علیه السلام، جنگ صفین و جمل و نهروان، با کسانی بود که در میدان وفای به عهد و میثاق رفوزه شده بودن. قبلا نمونه ای از سیره و خلق و خوی امرآس و مروان حکم گفتیم. نمونه ای هم درباره طلحه و زبیر بشنوید. حضرت می فرماید در خطبه 137: اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی و علب با الناس علیه. خدایا این دو طلحه و زبیر رابطه شون رو با من قطع کردند، در حق من ستم کردند، بیعتی رو که با من داشتن نقض کردند و شکستند و مردم رو هم علیه من شوروندند. درباره اهل بصره که جنگ افروزان جنگ جمل بودند در خطبه 13 خطاب به اونها می‌فرماید: اخلاقکم دقاق و عهدکم شقاق. اخلاق شما اخلاق پست و زشتیه، عهد و پیمان شما هم شقاق هست و مایه اختلاف و دودستگی. پیمانهاتون دشمنانه است و اختلاف ساز. تعبیر ناکسین یعنی پیمان شکنان رو هم شنیدید. همچنین مارقین. مارقین کسایی که از دین و از ولایت خارج میشن. ناکسین کسایی که پیمان رو میشکنن، مثل اونایی که در بصره جمع شدن و جنگ جمل رو انداختن. قاستین یعنی ستمکاران، معنای قسط هم به معنای عدل هست هم به معنای ظلمه. دو وجهیه این کلمه. حضرت در خطبه 3 می‌فرماید: فلما نهضت بالامر نکثت طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. وقتی من قیام به امر کردم، حکومت رو به دست گرفتم، عده‌ای پیمان شکستن، عده‌ای از طاعت بیرون رفتن، عده‌ای هم مثل سپاه معاویه اهل ستم و تجاوز بودند. در خطبه 75 هم می‌فرماید: انا حجیج المارقین و خصیم الناکثین المرتابین. من نقطه مقابل و محاجه کننده با مارقین و خصیم و دشمن پیمان شکنانی هستم که در دینشون دچار ریب و تردید شدن. در خطبه 192 هم جنگ با این پیمان شکنان رو دستور خدایی میدونه. میفرماید که وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و نکس. این دستور خدا بود که من با پیمان شکنانی در جنگ جمل و با اهل بغی، کسایی که لشکر کشیدن علیه حکومت حضرت یعنی سپاه معاویه، با اونها بجنگم. خدایا ما را از کسانی قرار بده که نسبت به عهد و پیمان هامون وفاداریم و پیمان شکنی رو جز بدترین خصلت ها و گناه ها بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی.
همراهان گرامی، از اینکه تا پایان برنامه امروز سرمشق همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره و سرمشقی دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
ای علت آفرینش بخند، ای علت آفرینش بخند، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی. ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی، سلام به شما. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو همراه شما عزیزان ورق بزنیم، وقایع و حوادث و رخدادهای اون رو واکاوی و بررسی کنیم و همراه شما عزیزان از محضر جناب حجت الاسلام بر مسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام بهره مند بشیم. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زلال تاریخ.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و حضور همه شنوندگان گرامی برنامه در هر جایی که شرف حضور دارن. خدا رو بر این نعمت شاکرم که همه در پای سفره تاریخ گوهربار امیرالمومنین سلام الله علیه نشستیم و انشاءالله بتوانیم در حد وسع خودمون دینمون رو نسبت به اون حضرت ادا کنیم انشاءالله.
خب ما در برنامه گذشته در خصوص جنگ جمل صحبت کردیم. در برنامه گذشته حضرت عالی اشاره کردید به موضوع دفن شهدای لشکر امیرالمومنین و همچنین کشتگان از لشکر جمل و همچنین نامه‌ای که حضرت به اهالی مدینه، اهالی کوفه و نیز به خواهرشون ام هانی نوشتن. در این خصوص صحبت کردید که هر کس که به هر حال زنده مانده بود، حضرت با این قانون و با این ممیز باشون برخورد کردن که اگر کسی رو کشته بود او هم به قتل می رسید و اگر که کسی رو نکشته بود آزاد می شد. ضمن این که این نکته رو هم باید بگیم که حضرت در خصوص جنگ جمل و بازماندگان اون فرمان عفو عمومی صادر فرمودن. در خدمت شما هستیم و نکاتی از جنگ جمل اگه باقی مونده از زبان حضرت عالی می شنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات باز قابل توجه در ارتباط با جنگ جمل این که جنگ جمل عرصه عرشبت که اولین در واقع رخدادی است که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته و بر اساس این رخداد امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از آیات الهی رو در واقع اجرا کردند. در سوره مبارکه حجرات آیه 9 خداوند متعال می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. این آیه نازل شده بود، حکم بیان شده بود که اگر دو گروه از مؤمنان با هم درگیری پیدا کردن، خب در تاریخ اسلام اونچه که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و عصر خلفا رخ داده بود همواره درگیری بین دو گروه مسلمان و مشرک بود و کافر بود.
بله.
چه در فتوحات زمان خلفا، چه در جنگ های عصر پیامبر صلی الله علیه و آله، هیچگاه نشده بود که دو گروه از مسلمان ها مقابل هم قرار بگیرن. و متاسفانه اولین موردی که چنین زمینه پدید آمد جنگ جمل بود و شیرینی بیعت مردم با امیرالمؤمنین رو به تلخی کشندن اصحاب جمل و تبدیل به تلخی کردن به ذائقه حضرت مسلمان ها. خب در واقع اولین صحنه وقوع مصداقی بر این آیه در واقع پدید آمد.
بله.
مسلمان ها تا به اون روز مواجه با یک چنین چیزی نشده بودند و لذا گویا توقع داشتن که نوع رفتار امیرالمؤمنین سلام الله علیه با غنایم شرکت کنندگان در جنگ جمل، غنایم و اموال اونها و همطور با اسرای اونها نظیر برخورد با کفار و بر حال مشرکان امثال اینها باشه. و این امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که برای اولین بار در امت اسلامی تبیین کرد حکم بغی رو، حکم بغی رو و حکم نوع معامله با اهل بغی رو.
بله.
بنابر گزارشی که در شرح الاخبار قاضی نعمان تمیمی مغربی جلد 1 صفحه 395 آمده، میگه بعد از جنگ فقام الیه قوم من اصحابه، گروه از اصحاب امیرالمؤمنین برخواستن، فقالوا یا امیرالمؤمنین من این احللت لنا دماءهم و اموالهم و حرمت علینا نساءهم. تعقدشون حضرت عز بده اینا برن زنهای اهل بصره هم
به کنیزی
بگیرن. حضرت مانع شد، گفتن که یا امیرالمؤمنین چگونه ما حق داشتیم که در جنگ خونهای اینها رو بریزیم؟ خون اینها بر ما حلال شد، اموالشون که در صحنه نبرد بود، این اموال غنیمتون، انباری که با خود آورده بودن در صحنه اون اب نداشت، جزء غنائم بود.
خب
چطور اینها بر ما حلال شد اما حرمت علینا نساءهم، اما زنهاشون بر ما حرام شد؟ حضرت همون فقال لان القوم علی الفطره، اینها بر فطرت اسلام ایمان هستن. و کان لهم ولاء قبل الفرقه، قبل از اینکه دچار تفرقه و جدایی بشون اینها یک ولایی داشتن، جزء امت اسلامی بودن. و به هر حال و کان نکاحهم، این زنها نکاحشون بر اساس نکاح اسلام بود، بر اساس ایمان و اسلام و امثال اینها بود و اینها حکم کفر برشون به هر حال بار نیست. فرمایش حضرت اینها رو قانع نکرد. فلم یرضهم ذلک من کلامه صلوات الله علیه، فقال لهم، حضرت دید که اینها قانع نمیشن، فرمود هذه اليسر فی اهل القبله، این به هر حال حکم خداوند در اهل قبله قرار داده، در اهل قبله هست که اگر جنگ با اهل قبله رخ داد حق غنیمت نسبت غیر انباری که در صحنه جنگ آوردن ندارید، حق اسیرگیری ندارید، حق
درست
اینها ندارید. این یسریز فسحیز مجالیز، به هر حال یک عرصهیست که خداوند باز کرده نسبت به اهل قبله. فانکرتموها، اما شما منکر این یسر هستید، پس فنظر رو ایکم یأخذ عایشه فی سهمه، ببینید کدوم که از شما میخواد عایشه رو اسیر بگیرد، در سهم کدوم که از شما قرار بگیره. تا حضرت اینو فرمود اینو دار به خود آمدن، فرضو به ما قال، راضی شدن به اون چه که حضرت فرمود، و اعترفو به ثوابه، اقرار کردن به درستی سخن حضرت، و سلمو لامره، تسلیم فرمان حضرت شدن. این نقل قاضی نعمان بود. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد یک صفحه 250 یه مقدار بیشتر باز کرده مسئله رو. ایشون میگه که اتفاقت الرواد کلها، راویان همه متفقن بر این که امیرالمؤمنین علیه السلام قبض ما وجد فی عسکر الجمل، اون چه که یافت شد در صحنه نبرد، من سلاح و دابت و مملوک و متاع و عروض، سلاح و مرکب و مملوک غلام و اساسیه و اینهایی که در عرصه نبرد بود، اینها رو فقسمه بین اصحابه، اینا رو به عنوان غنیمت تقسیم کرد بین اصحابش. و انهم قالوا له اقسم بیننا اهل البصره، اصحاب حضرت گفتن اهل بصره رو بین ما تقسیم کن به عنوان به هر حال عبد و غلام و امثال اینها، فجعلهم رقیقا، اینها رو عبد ما قرار بده. فقال الله، حضرت آمد نه، فقالوا فكيف تحل لنا دماؤهم وتحرم علينا سبيهم، چطور خونشون بر ما حلال شد اما اسارتشون و بر حال اسیرگیریشون بر ما حرام شد؟
حرام شد.
فقالوا كيف يحل لكم ذريه ضعيفه في دار هجره واسلام، چگونه شما متوقعید که بر شما حلال بشود کسانی که افراد ضعیفی هستند در دار هجرت و در قلمرو اسلامی دارن زندگی میکنن؟ اما ما اجلب به القوم فی معسكرهم علیکم فهم علیکم مغنم، اونی که آوردن با خودشون در عرصه نبرد، بعد اون غنیمتی که برها بین شما تقسیم کردم. و اما ما وارت دور، اما اونی که داخل خانه هاشون هست و اغلقت علیه الابواب، درها برش بسته شده، فاول اهله، این برای صاحبانش هست. شما دی حق ورود به خانه هاشون ندارید. قبلا هم عرض کردن در آغاز جنگ حضرت اعلام کردن که مجروحان رو نکشید، فرارکس که به خانه نکنید، وارد خانه ها نشوید. ولا نصیب لکم فی شیء من، نصیبی برای شما در این چه که داخل خانه هاست نید. فلما اکثر و علیه، وقتی خیلی اصرار کردن، فرمود فقر او علا عایشه، حالا که اینطور شد پس قرعه بندازید بین عایشه سهم کدومی که از شما میشه. لادفعها الی من تصیبها القرعه. فقالوا نستغفر الله یا امیر المؤمنین، گفتن استغفار میکنیم یا امیر المؤمنین، ثم انصرفوا، بعد قانع شدن. بله. اینم نقل ابن عبدالحدید با کمی بعدها تفصیل بیشتر.
جناب استاد، اینجا یه سوال شاید مطرح بشه، این که کسانی که با امیرالمؤمنین جنگیدن، حالا از نظر کلامی آیا از دایره دین بیرون هستند یا نیستند، و آیا امیرالمؤمنین این مطلب رو اینجا میتونستن مبنای یک قضاوت قرار بدن یا اصلا نمیخواستن چنین کاری انجام بدن؟ از نگاه امیرالمؤمنین اونها از دایره دین خارج شدن یا نه؟
دو بحثه. در عالم نفس الامر بله، روایات کمی نداریم از پیامبر که کسی که به حرب امیرالمؤمنین در میاد از دین خارجه. امر باطنی است، در باطن و یوم القیامه اگر حال توبه کند و فلان، بحث دیگه است.
بله.
و الا قطعا در جزوبره کفار محشور خواهد شد. اما یه بحث ظهور اسلامه، وقتی به زبان شهادتین داره جاری میکنه، حکم اسلام برش باره.
درست.
برای به محاربه با حضرت برخواست، حضرت برخواست هم ظاهر حکم کرده.
بله. بله. خیلی خوب.
نکته دیگر این که خب ما کم کم دیگه از عرصه صحنه جنگ باید خارج بشیم، وارد بصره بشیم. حضرت بعد از تقسیم غنایم موجود در صحنه جنگ وارد بصره شدند و یک خطبه آتشینی یا سرزنش آمیزی خطاب به مردم بصره دارند. این خطبه در نهج البلاغه خطبه 13 و 14 هست. من بخشی از خطبه 13 که خیلی هم نیست، در حد چند سطریست، بخشیش در واقع مرحوم سید رضی نقل کرده.
بله.
در خطبه 13 دارد که کنتم جند المرأه، خطاب مردم بسه، شما سپاهیان یک زن، خب مشخصه کی منظور دیگه، ای سپاهیان یک زن و اتباع البهیمه، ای پیروان حیوان،
همون شطور.
شطور.
بله.
رغا فعجبتم، شطور تا صدا کرد، فریاد زد، سهی زد، عجبتون، تا شطور صدا میکرد می جنگیدید و دورش بودید، و او قره فهربتون، به محض اینکه اون شطور کشته شد و برحال دست و پای اون قد شد، فرار کردید. شما یک چین کسانی هستید، ملاک حضورتون زنده بودن و شطور بود، ملاک فرارتون عقر و دست و پا قد شدن اون شطور. اخلاقکم دقاق، شما اخلاقتون اخلاق پستیست، و عهدکم شقاق، پیمان شما از هم گسسته، و دینکم نفاق، و دین شما دروغی و نفاقه، و ماکم زعاق، و مقیم بین اظهرکم مرتهنم به ذنبه، تا آخر که الان به همین نظر بسنده میکنم. حضرت یک جملاتی دارن راجع به رخدادهایی که در آینده برای بصره رخ خواهد داد، و اینکه به هر حال آب احاطه میکنه اونجا رو، که حالا من وارد اون نمیشم.
بله.
در خطبه 14 که دو سطر یا یک سطر و نیمه، باز خطاب به اهل بصره، ارضکم قریبتون من الماء، سرزمین شما به آب نزدیک، و بعیدتون من السماء، و از آسمان دور، و خفت عقولکم، عقلهای شما سست، و صفحت حلومکم، افکار شما صفیحانه، فانتم غرض لنابل، شما نشانه برای تیرانداز هستید، خودتون در معرض تیر افراد مهاجم قرار میدهید، خیلی راحت اومدید جز اصحاب جمل شدید و این چنین وضعی برای خودتون پدید آوردید، و اکلتون لآکل، لقمه هستید برای خورنده، کسی بخواد از شما سوء استفاده بکنه خیلی راحت میتونه شما رو فریب بده، و فریستتون لسائل، سیدی برای صیاد هستید. این هم باز یکی یک و نیم سطری است که در خطبه 14 مرحوم سید رضی نقل کردن. یک خطبه هم مرحوم شیخ